با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی به بحر از وفا کنار جلفا به گل چهره گل.
گفتار 17 رخت نو پوشیدن و به گرما برفتن و به شکلی دیگر پدیدار شدن حاجی بابا. پس گریبان خود را از دست بلایی که با دست خود تراشیده بودم خلاص کرده، خود را تهنیت کنان از نو به بازار کهنه فروشان رفتم. در اولین دکان جبه‌ای سرخ دیدم. به گمان آن که با آن جبه مانند صاحبان جبه صاحب اعتبار بشوم، پرسیدم که این جبه به چند؟ دکاندار سراپایم نگریست و گفت این جبه سرخ را میگویی؟ گفتم بلی. گفت برای که؟ گفتم برای خودم. گفت به چند میخری؟ تو را با این هیئت جلنبار با این جبه چه کار؟ این جبه مخصوص خوانین و مستوفیان است. کم مانده بود براشوبم و به سر و مغز کهن فروش برکوبم. ناگاه دلالی با بخچه‌ای لباس مستعمل بگذشت. به رغب دکاندار او را صدا زدم. پیش آمد. دکاندار از هرزگی خیش پشیمان، هرچه صدا زد جواب ندادم. دلال مرا به دالان مسجدی برد و بخچه را بگشود. کلیچه کمرچین، سجاف کشمیری، دگمه زرندود دیدم. خوشم آمد. قیمتش پرسیدم. دلال اول سلیقه مرا بعد از آن فاخری لباس را بستود و قسم خورد که مال یکی از فراشان خاصه شاهی است، بیش از یک دو بار نپوشیده است. چون در بر کردم فریاد کنان گرد سرم برآمد که ماشاءالله به تو ای شاخ گل این رنگ قبا می آید. از شدت برازندگی و خوشایندگی لباس نخواستم جلوه او را باطل کنم. شالی کشمیری خواستم. شالی بیرون آورد. با همه رفو هزار سوراخ و به هزار و یک نام خدا قسم خورد که مال یکی از بانوان حرم شاه است و از گرانی بخت ارزان می فروشد. به غرور خریدن شال بانوی حرم شاه به قیمتی که به آن شال نو کرمانی را می توانستم خرید، او را خریدم. پس خنجری باقی ماند. او را هم دلال تحصیل کرد. چون به آن گونه مجلل شدم، به دلال اظهار خرسندی مکملی کردم و دلال هم قسم خورد که امروزه در تهران جوانی به برازندگی تو نیست. چون به سر حساب آمدیم معامله رنگ دیگر گرفت. دلال قسمها خورد که من آدم درستیم و از آنان نیستم که صد بخواهم و پنجا بگیرم. خدا یکیست و حرف یکی. برای لباس 5 تومان، برای شال 15 و برای خنجر 4، همه با هم 24 تومان. از استماع 24 تومان همه ی حرارت خوشنودی فروکش کرد. خود را سرزنش کنان خواستم از خیال تغییر لباس بگذرم. شروع به کندن لباس ها نمودم. دلال دستم را گرفت که چه می کنی؟ مگر گران به نظرت آمد؟ خیر یک قازش را نبینم که آنچه گفتم سرمایه‌اش است. خب میخواهی چند بدهی؟ گفتم با آن قسمهای تو من چه بگویم که خدا را خوش آید؟ خب 5 تومان میدهم. دلال با استغنا قبول نکرد و من هم با استغنا لباسها را واپس دادم. چون بقچه خود را بست و در ظاهر کار از کار گذشت، روی به من آورد که رفیق، من از تو خوشم آمد، دلم می‌خواهد خدمتی به تو بکنم که به برادرم نمی‌کنم. هرچه باد آباد، 10 تومان بده. باز قبول نکردم. عاقبت با چانه بسیار به 6 تومان گذراندیم که 1 تومانش را برای خود قبایی بخرد. گفتار با کردار به یک بار تمام شد. وداعم کرد و من خریده ها را در دستمال برای عوض کردن به حمام رفتم. در سر راه کفش ساغری پاشن بلندی هم با زیر جامه و پیراهن قصب آبی خریدم. چون داخل حمام شدم، با آن لباسی که داشتم کسی به من اعتنایی نکرد. گفتم ای پدر سوختگان، بگذارید من از حمام با آن رخت‌های نو بیرون آیم، به تملق خواهید دوید. در حمام کسی به کسی نبود و از هر سری صدایی در می آمد. من نگاهی به پهنی سینه و باریکی کمر کرده به خود بالیدم که باز آفرین به خودم، همه چیزم به جاست. دلاکی خواستم نوره و حنا و رنگ آورد. دست و پا را حنا و زلف و ریش و سبیل را رنگ بستم. مشت و مال کاملی کرد و کیسه مکملی کشید. به هوای اینکه بعد از بیرون رفتن رختم نو است، هر ریشخندی که کرد خود را مستحق آن شمردم، یعنی به ریش خود خریدم. گفت عجب ساعت مبارکی به حمام آمدی، کسی از اصفهان خربزه گرگابی برای شاه آورده بوده است، شاه خلعتی به او داده است، منجمان این ساعت را برای پوشیدن خلعت او اختیار کرده بودند، خدمتش را من کردم، خیلی انعامم داد. چون لنگ خشک آورد و به سربینه‌ام برد، با چه لذتی لباسهای خود را تماشا می کردم. هر پارچه‌ای که از آن می پوشیدم یک بار از سر نو جوان می شدم. هرگز لباس حریر نپوشیده بودم. زیر جامه قصب را خیلی متشخصانه پوشیدم و به هر طرف می نگریستم که ببینم صدای خشخش آن را می شنوند یا نه. کلاه قاجاری شکسته بر روی گوش نهادم و شال را جوز گره بسته سرش را از پیش روی آویختم. چون خنجر را به کمر زدم، دیدم راستی رختی به از رخت من و وضعی به از وضع من نیست. چون دلاک آیینه به دستم داد که یعنی پول باید داد، 1 ساعت تمام به ریش و زلف خود ور رفتم. مزد حمام را بدک ندادم، پس لباسهای کهنه را به دلاک سپرده خود ز حمام آمدم بیرون به طریقی که از خم افلاطون. گفتار 18 ورود ملک و شعرا به تهران و چگونگی رفتار او با حاجی بابا. پس به در خانه ملک و شعرا رفتم تا ببینم چه خبر است. جمعی انبوه بر در خانه می گفتند که ملک و شعرا با نردبان از پشت بام به خانه رفت، چرا که خبر مرگش رسیده بود و هر که را خبر مرگ برسد از در داخل شدن او را نشاید. مبارک باد قدومش گفتم. اولا نشناخت، چون خود را شناساندم باور نکرد که کهنه مرقعی مثل من شیرازهی نو پذیرفته باشد. خانه شاعر از چاپلوسان و خوش آمدگویان پر و از آن جمله میرزا فضول بود که منصبش را به او وعده داده بودند. می گفت جناب ملک الشعرا جای شما خالی، جای شما هزار مرتبه خالی، چشم ما روشن. ناگاه در بگشود و فراشی از جانب پادشاه بیامد که به حضور باید رفت. شاعر با همان لباس سفر چکمه در پا گردآلود به حضور رفت. حاضران از هم پاشیدند. من هم با نیت مراجعت فردا بیرون آمدم. به ناظر معهود برخوردم. چندان به نظر شاد دل و خندان نیامد. گفتم تو را به خدا دیدی که خان نمرده است؟ آهی کشید که راست می گفتی، خدا عمرش بدهد، برای ما هم خدا بزرگ است. این بگفت و با دل پر درد برفت. من هم باقی روز را پهنا و درازای کوچه ها را گز کنان به بازارها و مسجدها و به در درخانه که دک تنبلان است رفتم. در در درخانه سخن مراجعت شاعر و التفات شاه در حق او بود. بنابر روایتی پادشاه باز باور نکرده بود که او زنده است و گفته بود که بایستی مرده باشد. به روایتی دیگر از ورود او خوشنود 10 تومان به قاصد مژدگانی داده بود. اما حقیقت نفس الامر این که چون قضیه مراجعت شاعر با معاملت سابقه مانع تو جمع بود، پادشاه از این معنی خوش نداشت. اما چون پادشاه به شعر و شاعری میلی داشت و شاعر هم در ایام اسارت در میان ترکمانان با تفکر بسیار قصیده ای بدیهه در مدح شاه ساخته و به محض ورود خوانده بود، قضیه مانعت الخلو شده و پادشاه نتوانسته بود از او درگذرد. پس امواج فیوضات نامتناهی حضرت شاهنشاهی بار دیگر به تلاطم و تهاجم روی نهاده، دهانش را از زر و گوهر آکنده و بر و دوشش را با یک دست خلعت فاخر آراسته، پرتو التفات به مزرع خاطر آترش پراکنده، باز به مسند اولینش برنشانیده بود و مال و منال و اهل و عیالش را رد گردانید. من در رفت و آمد کوتاهی نکردم. هر روز پیش از آفتاب به خانه اش رفتم. از التفات او درباره خود گستاخی پیدا نموده، از حالت خود او را آگاهانیدم که یا از روی بند پروری مرا از سلک بندگان خود شمارد و یا اینکه در نزد یکی از دوستان خود بر سر کاری گذارد. سبب نومیدی ناظر را از خواجه‌اش دریافتم که از ترس بروز پاره‌ای خیانت‌های او بوده است. به امید جایگیری ناظر در نزد شاعر خیلی کوشیدم و از گوشه و کنار هر گونه رشته‌ای به دست آورده در سخنچینی و کوک و کلک دریغ نکردم، اما سودی نبخشید. نمیدانم چرا شاعر نمیتوانست از او درگذرد. یا سری در میان بود و یا عادت بزرگان این که ایشان مردم را آتش زنند و یکی در خانه ایشان باشد که ایشان را آتش زند. ناظر به جای خود بر سر کار ماند و من با بی التفاتی او به چاپلوسی ناچار ماندم. تا اینکه روزی ملک الشعرا مرا پیش خواند که حاجی رفیق، میدانی که من رهین جوانمردی تو هم و میخواهم شکرانه آن را به جای آرم. درباره تو سفارش بلیغی به حکیم باشی شاه میرزا احمق نمودم که آدمی لازم داشت. اگر از تو خوشنود شود، هنر خود را به تو می آموزد که راه مداخلی برایت خواهد شد. برو و همینقدر بگو که از جانب فلانی آمدم، دیگر کار مدار. من بعد از شنیدن حکایت درویش در حق طبیب طبابت را استحقار می نمودم، اما در آن حال حالت رد این تکلیف را نداشتم. چه کیسه ته کشیده بود و دیناری نمانده. بنابراین روز دیگر بامداد به خانه حکیم باشی رفتم. خانهش در نزدیک ارگ، دالانش تاریک و دراز و نروفته، در میان حیات بیماران بسیار، پاره‌ای تکیه به دیوار نشسته و پاره‌ای سر به دوش تیماردار ایستاده، نسخه و قاروره در دست منتظر جمال حکیم باشی بودند تا از اندرون درآید. بعد از مدتی بیرون آمد و به دم عروسی که تنها محرمان به آنجا راه داشتند بنشست. پیش رفتم، از آنجا به درونم خواندند. در اتاق حکیم باشی چند حاشیه نشین بود. چه در ایران هر کس در سر کاری است، به اندازه خود چاپلوس دارد. از اقوال و افعال ایشان معلومم شد که برای پیشرفت کار به هر چیز اهل مناسب، حتی به سگان و گربگان ایشان هم چقدر باید ملتفت و متملق شد. با خود حساب کردم که تا من به آن پای رسم و دنیاداری بیاموزم خیلی طول دارد. از توجه و چشم دوزی ایشان حکیم باشی را بشناختم. در پهلوی دستنداز عروسی نشسته مردی بود پیر، گوش پشت، رخسار برآمده، چشمان به گود فرو رفته، کوس ریش، چانه در پیش، سر به قفا، دستها از دو سو بر کمر، مثلثی مترسم می کرد که زاویه قاعدهش آرنجش بود. سوالاتش مختصر و با ترشی و جوابهایش با تنحنه و آهسته چنان می نمود که ذهنش به همه چیز مشغول بود مگر به حالت حاضران که خبر نداشت از ایشان که در جهان هستند. بعد از آن که قدری از حالت بیماران پرسید و مختصری با حلقگیان محضر خود گفت و شنید کرد، نوبت به من رسید. چون معلوم شد که فرستاده ملک و شعرا هم، باری دو با آن چشمان کوچک با نگاهی تیزم بنواخت و گفت اینجا باش، با تو حرفی دارم. پس از اندکی برخاست و مرا به خلوتی کوچک سسوی بسته، درش به سوی حرم گشوده بخواست. گفتار 19 در آمدن حاجی بابا به خدمت حکیم و اولین کاری که حکیم وی را بر آن داشت. چون حکیم مرا دید به درون خواند و امر به نشستن فرمود. با تواضع تمام بنشستم. از سفارش شاعر و ستایش او مرا به تدبیر و هوشیاری و جهاندیدگی و رازداری و کاردانی و کارگزاری سخن گشود. من هم دست بسته دو زانو نشسته دیده بر او دوختم. عاقبت گفت بنا به سفارش ملک و شعرا تو را به خدمت خود قبول می کنم. اگر کار به امید من برآید، تو هم از خاک برداشته می شوی و اگر حق خدمت تو نشناسم، نمک ناشناسم. پس پیش بخواند و مانند کسی که از مستمعین محترز باشد، نگاهی به این سوی و آن سوی انداخته، با آوازی آهسته و محرمانه گفت حاجی، میدانی که این روزها از فرنگستان ایلچی به ایران آمده است. حکیمی به همراه اوست. این کافر در این شهر به شهرت و نامبرداری بنا کرده است بیماران را به طرزی خاص تداوی می کند. یک صندوق دوا و درمان که ما هیچ اسمشان را نمی دانیم به همراه آورده است. ادعاهایی چند می کند که تا حال کسی در ایران ندیده و نه شنیده است. به خلاف رای جالینوس و بوعلی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست را نه در امزجه قبول دارد و نه در ادویه. جیوه را به عنوان مبرد به کار می برد و در استقصای تبلی و زقی شکم را دریده اخراج میاه و ریاه می کند. از همه بدتر با قده‌ای که از جگر گاو می گیرند آبله می کوبد و می گوید که این از مخترعات یکی از حکمای ماست. حاجی می دانی که آبله یعنی پیوند؟ هیچ آدم با گاو پیوند می شود؟ ما سالها از پهلوی آبله نان می خوریم. این مرد کافر به همین که فرنگیست ما را به جای خر می گذارد. آن نان را می خواهد از حلق ما ببرد. اینها برکنار. اصل کاری که در آن همت تو لازم است این است که می گویم. چند روز پیش از این معتمد الدوله خیار و سکنجبین بسیار و کاهو و سرکه شیره فراوانی خورده بود و ناخوشی غریبی گرفته. ایلچی در وقت خوردن آنها حاضر بوده است و دانسته است و گفته است که ناخوش خواهد شد و از قضا هم شد. ایلچی به محض شنیدن ناخوشی او حکیمش را به معالجه او فرستاد. در میانه ایلچی و معتمد الدوله این روزها شکرابی بود، چرا که ایلچی در رواج تجارت و گشودن مدارس و مکاتب در ایران اصرار داشت و معتمد الدوله می گفت که این کارها مصلحت دولت نیست. به بهانه اینکه شاید قبول حکم ایلچی دفع شر آن را از سر ایرانیان می کند، حکیم را قبول کرد. اگر آن وقت از این معنی خبردار شده بودم، یک کوک و کلکی می کردم که رای معتمد الدوله را بزنم، اما حکیم فرصت به تدبیر من نداده، به زودی به معالجه پرداخت. دوایش از قراری که شنیدم عبارت بوده است از حبی سفید و بیمزه، ولی تأثیرش از قبیل معجزه. در مزاج معتمد الدوله طوفان کرده است. معتمد الدوله که از قولنج و سده کم مانده بود که کارش ساخته شود، از تأثیر آن حب حیاتی تازه یافت، به نوعی که شب و روز حرف تأثیر حب از دهانش نمی افتد. می گوید که گویا این حب از تارک سر تا نوک پا در عروق و اعصاب و احشا و امعایم هرچه اخلاط و فضالات بود همه را بیرون ریخت و در خود اکنون نیروی جوانی میابم و کم مانده بود به عدد زوجات بیفزایم. بدبختی ما منحصر به تأثیر آن حب نیست. شهرت حکیم به دربار شاهی پیچیده است و تأثیر حب نقل مجالس و محافل بزرگان گردیده. امروز همه روز در حضور شاه سخن حب می رفت. قبله عالم به معتمد الدوله امر فرمودند که آنچه از آن حب مشاهده نمودی بازگوی که هبل مسک ما کرتل یتزبع. معتمد الدوله بلند بلند تعریف حب را می کرد و مردم آهسته آهسته تعریف حکیم را می کردند و من در دل دشنام می دادم. پس قبله عالم رونی به من آورد که حکیم باشی، سببی به این کوچکی یا مسببی به این بزرگی چگونه می شود؟ من سرفرود آوردم که قبله عالم به سلامت، من هنوز دوای آن کافر را ندیدم. همین که ببینم عرض می کنم که عبارت از چیست، ولی ندیده میتوانم گفت که تأثیر او باید از اعمال ارواح خبیثه باشد، چون ارواح خبیثه دشمن حقند، آلت دست مردمان ناحق میشوند. معلوم میشود که یکی از آنان در فرمان این کافر است که پیغمبر ما را مزور و افسونکار میداند و قضا و قدر را انکار میکند. پس از این سخنان به فکر برهم زدن اوضاع شهرت حکیم افتادم. اکنون می اندیشم که چگونه باید بر اسرار این کافر نابکار علل خصوص به نسخه این حب معجزه آثار اطلاع به هم رسانید. تو سخت به جا به چنگم افتادی، روز مردانگی است، باید بی فوت وقت با او طرح آشنایی اندازی، بنازم اگر چمش را بگیری و هنرش را بیاموزی. اما چون نیت آن دارم که همان حب را که به معتمد الدوله داده است به عینه به چنگارم و فردا صبح تفصیلی در آن باب به خاک پای شهریاری عرضه دارم، تو باید از همین حالا دست به کار بشوی. ابتدای کار را از خیار و کاهو می کنی، به نوعی که مقداری مفرط خیار و کاهو می خوری و خود را به ناخوشی معتمد الدوله ناخوش می سازی. آنگاه به پیش حکیم فرنگی می روی و می گویی من با ناخوشی معتمد الدوله ناخوشم. حکیم نیز همان حب را که به معتمد الدوله داده است به تو می دهد و تو آن را به من می دهی و من به شاه می دهم. از این تکلیف هراسان گفتم حکیم باشی، من چطور می توانم به نزد آدم ناشناسا با آن تفصیل بروم؟ وانگهی از فرنگان چیزهای عجیب و غریب نقل می کنند و مرا از کردار و حرکات ایشان هیچ سررشته نیست. پس تو را به خدا اولا سررشته و دستورالعملی به من بده تا حقیقت حال او را بدانم و بدانم با او چگونه باید رفتار کرد. میرزا احمد گفت قاعده کلیه در این باب این است که رفتار و کردار فرنگان طابق و نعل به نعل با رفتار و کردار ما مخالف است. من بعضی را میگویم، تو پاره ای را بر آن حمل و قیاس کن. فرنگان به جای اینکه موی سر را بتراشند و ریش را بگذارند، موی سر را میگذارند و ریش را میتراشند. این است که در چانه مو ندارند و سرشان چنان از مو انبوه است که گویا نذر کردند دست به او نزنند. فرنگان بر روی چوب می نشینند و ما بر روی زمین می نشینیم. فرنگان با کارد و چنگال غذا می خورند و ما با دست و پنجه می خوریم. آنان همیشه متحرکند و ما همیشه ساکنیم. آنان لباس تنگ می پوشند و ما لباس فراخ می پوشیم. آنان از چپ به راست می نویسند و ما از راست به چپ می نویسیم. آنان نماز نمی کنند و ما روزی پنج وقت نماز می گذاریم. در ما اختیار با مردان است و در ایشان اختیار با زنان. زنان ما به راست سوار اسب می شوند، زنان آنان یکوری. ما نشسته قضای حاجت می کنیم، ایشان ایستاده می کنند. ایشان شراب را حلال می دانند و کم می خورند و ما حرام می دانیم و بسیار می خوریم. اما آنچه مسلم است و جای انکار نیست این است که فرنگان نجسترین و کثیفترین اهل روی زمینند، چرا که همه چیز را حلال می دانند و همه جور حیوان را می خورند بیان که دلشان بر هم خورد. مرده را با دست تشریح می کنند بیان که بعد از آن غسل میت به جای آرند و نه غسل جنابت دارند و نه تیمم بدل از غسل. حاجی: حکیم باشی، راست است که اگر کسی به حرفشان اعتماد نکند و آنان را دروغ زنگوید تا به پای مرگ می ایستند و با آدم می جنگند. حکیم: آری، گویند مردمان و مرا استوار نیست، چرا که ندیدم، اما از یک چیز برحذر باید بود. اگر یک فرنگی از یک چیز تو خوشش آید، زنهار نگویی که پیشکش است یا به شما تعلق دارد که باخته ای. گفتن تو همان و بردن مردکه همان. با اینکه قول تو بیجاست، فعل او به جا خواهد بود، ولی باید با ایشان قول و فعل شخص مطابق باشد، چرا که ایشان اینطور خوش دارند. حاجی: با این حال چگونه می‌خواهد مرا با آن دروغ علانیه بپذیرد؟ خود را با تندرستی بیمار بگویم، دوایی که از دیگری است برای خود بگیرم؟ حکیم: نه نه، تعویل این درست خواهد شد. تو همینقدر کاهو و خیار را به افراط بخور، اگر ناخوش نشدی به پای من، آن وقت دروغ تو عین راست خواهد شد. پس دست به گردنم در آورد که حاجی قربانتم، برو و خیار و کاهو را همین حالا بخور و خیلی بخور و امشب حبها را بیاور، مبادا نادانی یا خلاف کنی، دیر بخوری، کم بخوری، حب نیاوری. بعد از این سخنان با نزاکت تمام مرا از اتاق بیرون انداخت. من نیز بیان که بدانم به این صورت کار تازه بخندم یا بگریم، راه پیش گرفتم. مزد تینا کرده خود را ناخوش کردن را کار عاقل ندیدم. برگشتم تا با او مقاوله کنم، به حرم رفته بود. ناچار بی مقاوله رفتم.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی.